أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در باب موانع ارث بین دو بخش کاملا جدایی انداخت و تفکیک کرد و حق هم با ایشون است و بسیار از محققان و فقها هم همین کار کردند. برای اینکه مانع ارث در برابر موجب ارث، یعنی ارث محقق است، بعضی ها میبرن بعضی ها نمیبرن، اونا که از ارث ممنوعن سرش چیه؟ گفتن سرش کفر است و قتل است و رق. ارث محقق است، بعضی ها میبرن برابر اون موجبات، بعضی ها محرومن برابر این موانع. اما گاهی اصلا ارث محقق نیست، این مانع تحقق اصل ارث هست. اگر کسی در مرگ او شک هست، در موت او شک هست، اصلا شک هست که ارث محقق است یا نه، اونگاه بعدها بحث می شود که کی ارث می برد کی ارث نمی برد. اما الان اصل تحقق ارث است، مانع تحقق ارث است و اون جریان شک در موت شخص است. اگر ما شک داریم این شخصی که مدت ها غایب هست مرد یا نمرد، شک داریم اصلا ارثی محقق شد یا نه، اون وقت تا بحث بشه که کی ارث میبرد کی ارث نمیبرد. مطلب دیگر این که این اصولی که در روز چهارشنبه یاد شد، این اصول به وزن واحد نیستند، در عرض هم نیستند، بعضی سببی هستند بعضی مسببی هستند و با جریان اصل در سبب نیازی به جریان اصل در مسبب نیست. شک در این که آیا این مال منتقل شد یا نه، مسبب از آن است که اصلا فعلا مال او هست یا مال او نیست، و شک در این که آیا فعلا مال او هست یا نه، شک در این است که او مرد یا نمرد. اگر او مرد مال او منتقل می شود به ورثه، و اگر نمرد، پس شک این گونه از شکوک مسبب از شک در اصل حیات است. وقتی ما حیات رو استصحاب کردیم که استصحاب سببی است، این گونه از شکوک و مسببات و استصحاب ها رخت برمی بنده. درست است که سه اصل ذکر شد: استصحاب اصل حیات، استصحاب مالکیت او، استصحاب عدم انتقال او، استصحاب عدم جواز تصرف دیگران، بعضی حکمی بعضی موضوعی، و ریشه همه این اصول مسئله حیات اوست. اگر اصل حیات او که سبب است استصحاب بشود، دیگه شک در مسببات جاری نیست. مطلب دیگر این که این بحث تنها درباره میراث نیست. اگر کسی غیبت کرد و حیات او معلوم نیست، احکام فراوان او دارد دیگر. طلبهایی که او دارد، اون بدهکارا به کی بدن؟ بدهکاری‌هایی که او دارد، اون طلبکارا به کی مراجعه کنند؟ و نفقاتی که بر عهده اوست چگونه استیفا بشه؟ همسر او چگونه زندگی کند؟ آیا با او بمونه بسازد به وضع یا طلاق بگیرد و به طلاق دیست؟ این گونه از مشکلات متفرعه بر غیبت طولانی شخص است. بخشی از اون احکامی که متفرعه بر غیبت است مسئله ارث است. لذا این سوال ها هم درباره طلاق و نکاح و امثال ذلک آمده، هم درباره دیون و نفقات آمده، هم درباره میراث. این روایات رو در این ابواب با جستجو کرد تا از جمع‌بندی این روایات مطلبی به دست بیاد. مطلب دیگه این که گاهی امام سلام الله علیه یک کار رو انجام میداد. اگر قرینه بر تقیه یا قرینه بر اضطرار نبود، از اصل این کار جواز استفاده می شود. این کار رو امام کرد. تقیهی در کار نبود، استراری در کار نبود، پس این کار جایز است. و اگر این کار را امام معین یا مثلا ائمه علیه السلام استمرار می دادن، این سنت استفاده میشه، رجحان استفاده میشه، فضیلت استفاده میشه، اما وجوب ازش استفاده نمیشه مگر اینکه همراه با این فعل فعلی که قرینه باشد یا قولی که قرینه باشد دلالت بکند بر وجوب، وگرنه اصل فعل و استمرار فعل هم جواز میرساند هم رجحان را، اما وجوب را برساند اصل فعل قاصر از این است. اینها را باید قول و کلام برساند. مسئله این درباره فعل، بعضی از اقوال هم هست که کار فعل رو میکنه در حد فعلن، مثل اینکه امام سلام الله علیه مورد داوری قرار گرفت، در یه مسئله سوال کردن که فلونجا این حادثه پیش آمد، حب چیست؟ حضرت فرمود این کار رو بکنید. این نه قرائن قولی برای ما روشنه، نه قرائن فعلی برای ما روشنه. ما از این فعل اصلاح بفهمیم ممکن نیست. بنابراین قضایایی که اتفاق میفته اگر محفوف به قرائن نباشه که این حکم شرعی کلی است، یه قضیه کلی ازش استفاده نمیشه. اینا فعل جمله استفاده میشه نه بل جمله. هر داستانی که قضیه که این شرایط داشته باشه بله حکمش همینه، اما اگه شرایطش فرق بکنه حکمش دیگه بمونه. پس بنابراین اگر درباره زنی که شوهرش غیبت کرده است، مثلا حضرت فرمود که 4 سال، معلوم نیست اون زمان چند بود، این شوهر سن چند سال بود، ممکنه یه سالمندی باشه که حد اکثر ممکنه 3-4 سال زندگی کنه، یا تو بیماری های هست که خیلی ها رخت برمی‌بندن، فرق می‌کنه دیگه. در زمان بیماری، در دوران کهولت، در مان شیخ و قد اینا. حضرت مثلا در اون قضیه کسی سوال کرده که شوهرش غائب شد چند سال صبر بکنن، فرمود 4 سال مثلا صبر بکنن. این در ارث هم دلیل نمیشه که اگه کسی غائب شد، مثلا فعلا که مسافرت های طولانی و انتقال از یک مملکت به مملکت دیگر یه چیز رسمی است، این بعد بگم که 4 سال او رو نمیبینید بعد مالش تقسیم بکنید، این نمیشه. چون که در بعض از منطقه های علاقه که خوش آب و هواست و اونا زندگی سالم دارند نوعا تا 90 سال، اما بعضی تو شهر هستن که میانگینش 70 سال است. اینجور نیست که اگر یه فعلی در یه زمانی در یه زمینی قولی مثلا امام سلام الله علیه صادر شده است، این یه قول مطلق باشد که یه قضیه کلی یا قضیه مطلق داشت در بیاد و بشه بهش تمسک کرد. نه، اگر قول باشد و حضرت از این سؤال کردن که اینجور شد چیکار بکنیم، محفوظ به قرینه نباشد، بله مثل سایر الفاظ دلالت برشترد. با این پیش زمینه دو بحث از روایات رو با جداگانه بحث کرد. یکی درباره نکاح هست که اگر زنی شوهرش غیبت کرد طولانی شد حکمش چیه، یکم درباره ارث است که محل بحث است. مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمایشش این بود که از ثانی الغائب و غیبت منقطعه، غیبت منقطعه یعنی ما ازش خبر نداری، این لا یورث، این غائب موروث نمیشه، بچه ها از او ارث نمیبرن. حتی یتحقق موته، مثل استصحاب که میگن الاشا کلو علاسا، حتی یستبین له او تبون به بینه، او ینقضی مدتون که لا یعیشو مثلهو الیها، غالبا به طولانی بشه به 90 سال 100 سال که مثل این شخص. گاهی ممکن است که افرادی که در منطقه های علاقه و سالم سلامت به سر میبرند ممکنه عمر طولانی داشته باشند، اما این شخص با این سابقه بیماری که داره مثلا یا این استعداد ضعیفی داره نمیتونه اونقدر عمر بکنه. اونگه فیوه کم لو راسه الموجودین فی وقت الحکم، که اینا ارث میبرند، نه اینکه اون برسه که قبلا مردن. الان حکم صادر شد به این که این محکوم موت است، ممکنه الان هم نمازه باشد، ولی این حکم شرعی شامل کسانی میشه که الان زنده اند، اینا ارث میبرن، اما بچه هایی که قبلا مردن نه، اونا ارث نمیبرن. این حکم قابل قبول است. اما یه قولی است که یورثو بعد انقضاء 8 سنین من غیبته، 10 سال از غیبتش گذشت. این برابر بعضی روایات است که مثلا تو باب نکاح آمده. و قیل یدفع ماله الی وارثه الملی. ملی در برابر فقیر است، ملا یعنی پر بودن، ملی بر وزن کریم، جمعش ملا بر وزن کرام یعنی کسی که وضع مالش خوبه، احتیاجی به این مال ندارد، ملی است، غنی است، این مال رو به عنوان امانت دست او میسپرند تا روشن بشه. یدفع ماله الی وارثه الملی. ولی ول اول اولا، پس این که حکم بشه تا مدت معروف امر عقلایی قول اول، نه قول دوم و نه قول سوم، اینا خلاصه فرمایش مرحوم محقق است. اما حالا روایاتی که در جلد 22 فصائل آمده و همچنین روایاتی که در جلد 26 آمده. در جلد 22 فصائل صفحه 156 باب 23 باب حکم طلاق زوجت المفقود به عدتها و تزویجها. کسی که شوهرش غائب شده چه حکم طلاقش صادر میشه و چقدر باید عده نگه بداره و چه میتواند ازدواج کند. روایت متعددی است در اینجا که پیامهای گوناگونی دارد. روایت اول رو که برهم صدوق رضوان الله تعالی علیه ان عمر ابن عزینه ان برید ابن معاویه نقل شده است که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المفقود، یک کسی که غیبت کرده، حالا مسافرت دریایی کرده یا صحرایی کرده ولی فعلا در دست است نیست. کیفه تصنع امرأته، زنش چیکار بکنه؟ بمونه نمونه؟ میتونه ازدواج بکنه نکنه؟ عده وفات نگه بیداره چیکار بکنه؟ حضرت فرمود که ما سکتت عنه و صبرت و خل عنها. مادامی که خود این زن میتواند تحمل کند، صابر هست، شما او رو رها کنید، کار باش نداشته باشید. و این هیه رفعت امرها الالوالی، اگر آمده به محکمه امر حسبه است دیگر، به والی و کسی که مسئول احکام شرعی یک نظام است، عجلها اربع سنین، اون والی او رو مهلت بده چهار سال، چهار سال از تاریخ رجوع نه از تاریخ غیبت، عجلها اربع سنین، بعد از چهار سال ثم یکتب الی السوق الذی فقد فیه، بعد نامه نگاری کند به اون سرزمینی که این شخص در اونجا رفت و برنگشت. فلیسأل عنه، از او حال او رو بپرسی که او کجا هست. فئن خبر عنه به حیات صبرت، اگر گزارش رسید که این شوهر زنده است، خبری آمد، این زن صبر کند. و ان لم یخبر عنه به حیاتن حتی تمضی الاربع سنین دعا ولی الزوج المفقود فقیل له، این والی نامنگاری کند. اگر از اون تاریخ نامنگاری چهار سال گذشت، خب حالا این چهار سال دوم هست، چهار سال اول هست، این رو باید تحقیق کرد که این بشه هشت سال، چون اونجا دارد که به این هیه رفعت امرها الالوالی عجلها اربع سنین، این بعد از چهار سال نامنگاری کند. از زمان نامنگاری چهار سال با طول بکشه تا مشخص بشه که زنده است یا نیست. بعد از چهار سال دوم دعا این والی، ولی از زوج المفقود، این کسی که فعلا غیبت کرد، ولی او، حالا کسی که تحت ولایت او، حالا وصی او هست یا اگر مثلا پسر بزرگی دارد، ولی کش ندارد غیر از وصی شرعی، فقیر له، به ولی، به مثلا پسر بزرگش یا وصیش گفته میشه حل المفقود مالون، این آقا که رفت و برنگشت مالی دارد یا ندارد. فإن کان للمفقود مالون انفق علیها، این والی از مال مفقود بگیره نفقه این همسر رو بده که اون زوجه اوست دیگر، حتی یعلم حیاته من موته، یا یعلمش، معلوم بشه که زنده است یا مرده است. و الم یکن له مالون قیل للولی انفق علیها، اگر این مال ندارد اون والی شرعی حاکم شرع به ولیش میگوید شما نفقه این زن رو بدید. خب در صورت که ولی داشته باشد، اگر مثلا اون پسر باشد، پدری داشته باشد یا وصی داشته باشد، ولی دارد. فإن فعل فلا سبیل لها الا ان تتزوج ما انفق علیها، مادامی که ولی او هزینه او رو میده او دیگه نمیتونه شوهر بگیره. و این ابا ان ينفق عليها، اگر اون ولی گفت به من چه هزینه من دارم میکنم، اجبره الوالی على ان يطلق تطلیقه في استقبال العده وهي طاهر، حاکم شهر ولیش رو مجبور بکند که این زن رو طلاق بده در طهر غیر مباغه. فیسیر و طلاق الولیه، طلاق از زوج، اینجا به دستور والی شهر طلاق ولی طلاق زوج خواهد شد. اونجا که دارد طلاقو به ید من اخذ به ساق، الان این ولی به منزله من اخذ به ساق است. فإن جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعه فهي امرأته، این تقریبا منزله طلاق رجعی است. در طلاق رجعی مرد می تواند رجوع کند. اگر شوهر در این زمان پیدا شد در زمان عده خاص مراجعه کند زن اوست، و اگر چون چه عده گذشت این حق رجوع ندارد مگر به عقد جدید دیگه. فإن جاء زوجها قبلا تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطلیقتين، این یک طلاق، دو طلاق دیگه هم مونده که، یعنی دو بار هم میتونه طلاقش بده تا بشه طلاق. و این انقضت العده قبل ان يجيء و يراجع فقد حلت برای این زوج للازدواج، بکه بتواند همسر دیگه بگیره. ولا سبیل للاول علیها، اولی دیگه چون گذشته بخواد مراجعه کنه به عقد جدید است، عقد جدید باید به رضای این باشه. این روایت رو که مرحوم صدوق نکرد، هم مرحوم شیخ نقل کرد باز اون سند، هم مرحوم کلینی نقل کرد با اون سند، سنداشون هم مشخص است. یکی از حسین ابن سعید است از ابن ابی عمر، یکی از علی ابن ابراهیم ان ابیه است ان ابن ابیه، که سند فرق بود کسی مشترکاتی دارن ولی مختلفاتی هست. در روایت دوم مرحوم صدوق دارد که فی روایت اخرى انه الم لکن لزوج ولیون تلر الوالی، خب اون والی شهر و حاکم شهر ولی من لا ولی له هست دیگر، اگر چون چه وصی ندارد و امثال زاله خود حاکم شهر طلاق میده. و یشهد شاهدین عدلین، عقد شاهد نمیخواد مگر به استحباب، چون که به شاهد نمیخواد مگر به استحباب، اما طلاق شاهد میخواد. این که فهمود این کار بکنه، و یشهد شاهدین عدلین، گفت فیکون طلاق الولی طلاق الزوج، و اینجا هم که طلاق والیست بندل طلاق زوج خواهد بود. و تعتد این زوج عده میگرد اربعت اشهرن به شهرن، بعد ازدواج بکند اگر خواست. روایت سومی برای که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن این است که ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام قال فی الوحود لا تتزوج امرأته حتی یبلغها موتو او طلاق او لحوق به اهل شرک. این سه تا راه دارد، یا مرگش برسه، یا طلاق نامه او از طرف زوج به زوجه برسه، یا به دیار شرک منتقل بشه. وقتی به دیار شرک منتقل شد یعنی کافر شد. کافر که شد قهرن این زن مسلمان که نمیتواند شوهر کافر داشته باشد، به احد انهای ثلاثه این زن نکاح به هم بخوره، یا مرگ یا در حکم مرگ. اگر بمیره که خب حرفی نیست، طلاق بده در حکم مرگ، به دیار شرک ملحق بشه، مرتد بشه در حکم مرگه. بله دیگه، به دیار شرک رفتن یعنی کافر شد. یه وقت هست که میره اونجا مسافرت بکنه، خرید بکنه، نه، اما ملحق میشه به دیار شیخ که از اینجا که فرمود در حکم مرگ است، یعنی ارتداد دیگه. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است، این روایتش معتبر البته. حماد عن الحلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال عن المفقود، گاهی خصوصیت های سؤال حذف می شود و حذف ما یعلم منه جایز، برای اینکه از جواب معلوم می شود که محور سؤال چیست. اینجا سؤال شد عن المفقود، معلوم است که از چی مفقود سؤال شد، که از جواب معلوم شد که اگر مردی مفقود بشه زنش چیکار بکنه. فقال المفقود اذا مضى له اربع سنین، این اربع سنین مجمل است، اربع سنین از حین غیبت یا اربع سنین از حین مراجعه به محکمه. تو روایت قبلی داشتیم اربع سنین از روز مراجعه به محکمه، نه اینکه از روز غیبت. اذا مضى له اربع سنین بعث الوالی او یکتب الی ناحیت التی هو غائب فیها، یا مأمور بفرسته که برن بررسی کنن، یا نامه بنویسه که اونها گزارش بدن، یا بالمباشره یا به تصویب. فعل لم یوجد برای اون غائب اثران، امر الوالی ولیه ان ينفق عليها، ولی اون مفقود، که هزینه این زن رو بپردازد. فما انفق عليها فهی امرته، مادامی که ولی این مفقود هزینه این زن رو میده، این زن هم همسر اوست. سائل میگه که قلتو فانها تقول فانی اريد ما تريد النساء، من همسر میخوام بالاخره. قال لیس ذاکلها، چون هنوز مرگ همسرش یا طلاق همسرش که به دست نیامده. قال لیس ذاکلها ولا کرامته، فإن لم ينفق عليها ولیه او کان وکیله امره ان یطلقها فکان ذلک علیها طلاقا واجبا. اگر ولی دارد که طلاق داد، یا نه اون شخصی که غائب است به وکیل خود گفت شما از طرف من وکیل هستید که این زن را طلاق بدید، دو، یا ولی غائب یا وکیل غائب، وقتی طلاق دادن دیگه آثار داره است. خب حالا همه موارد اینطوره، یا یه موردی که مثلا سن کم بود مرگ نیز، یا حکم به طلاق فسادی دارد، اینا غرض اینه که این احکام بالجمله استفاده نمیشه، فالجمله استفاده میشه. از این گونه قضایا نه اطلاق در میاد نه عموم در میاد. در بعض موارد اگر همین خصوصیات زمانی و زمینی باشه، بله آدم اینجا حکم میکنه. از این گونه از قضایا عنوان کلی یا عام به دست نمی آید. روایت پنجم این باب که اون را باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از امام صادق سلام نقل کرده است، که فمرات غاب عنها زوجها اربع سنین، زنی است که شوهر 4 سال رفت نمیده، و لم ينفق عليها، هزینه و هم نمیپردازد، و لم تدر احی هو ام میت، این زن نمیدونه، لم تدر این زن که شوهرش مرده است یا زنده است، ایوش برو ولیه الا ان یطلقها، آیا ولی این شوهر مجبور می شود، یعنی حاکم شهر ولیش رو مجبور بکند که این زن رو طلاق بده؟ قال نه. و لم یکن له ولیون طلقها السلطان. خب ببینید این قضیه با اون قضیه خیلی فرق می کند. در این 4 سال کافی نیست، 4 سال دیگه صبر بکند امسال زالی. حالا این بادی که مورد کجا بود، شرایط کجا بود. قلتو فین قال الولی انا انفق علیها، اگر ولی گفت که من هزینه‌اش رو تعیین میکنم، حضرت فرمود که فلا یجبرو علی طلاقها، مجبور نمیشه ولی طلاقون. قال قلتو ارأیت این قالت انا اريد مثل ما تريد النساء ولا اصبرو ولا اقعدو کما انا، قال لیس لها ذلک ولا کرامت اذا انفق علیها. ای گفت من تحمل نمی کنم، من مثل سایر زنان همسر میخوام، من صبر نمی کنم، تحمل نمی کنم. از شما نه این مناسب نیست، این هم بر ارشاد میشه. ولی که در واقع دیگه گفت که نمیتواند برد. از این تعبیر بلا کرامت، بلا کرامتی که در اون روایت قبلی هم بود، یعنی این با کرامت زن سازگار نیست، این اولاست که صبر بکند، نه مجبور است صبر بکند. این شاهد نفل و استحباب بودن قضیه در او هست. تعبیر بلا کرامته نشون میداد که کرامت این زن و جلال و شکوه زن اقتضا میکند که یه مقدار صبر بکند. خب اینها روایت های پنجگانه باب طلاق بودن. اما حالا باب میراث چند تا روایت هست که یه مقدار از اون قبلا خود شدی کم تبرکن بخونیم این روایت ها رو. مرحوم صاحب وصال رضوان الله تعالی علیه در جلد 26 وسائل صفحه 296 باب 6 باب و حکم میراث المفقود و المال المجهول المالک. یه وقت است که مالک مجهول است، یه وقت است که مالک مجهول نیست، متعذر الوصول است، مثل مال غائب دارد. چند تا روایت هست که روایت اولا رو قبلا خوندیم، روایت دوم خوندیم، اما روایت سوم این باب که روایت سوم این باب را مرحوم کلینی ان یونس ان نس ان حبیب صاحب الخان قال کتبت الى عبد صالح لقد وقعت اندی مئتا درهم و اربعت درهم، 24 درهم. خان همه این مهمون خانه ها و کارون سراها اینا رو میگن، و اینم گفت ان صاحب و فندق هتل این فندق میگن، و مات صاحبها ولم اعرف له ورثتن، این 200 خوردی درهم صاحبش مرد و من ورثش نمیشناسم، فرأیک فی اعلامی حالها و ما اصنم بها فقط زقت بها زرعا، من بالم کدا شد یعنی حوصلم سر آمد، فکتب علیه السلام اعمل فیها و اخرجها صدقتا قلیلا قلیلا حتی تخرج. این مال مجهول مالک است که میخواد صدقه بدی. اینجا معناش این نیست که در همه موارد، نه، چون یه مجهول مالک داریم، یک متعذر الوصول داریم. این شخص مسافرخونه داشت، حالا گاهی خصوصیات رو اونجا می‌نویسن یادداشت بکنن، این معلوم المالک است و متعذر الوصول. یه وقت است نه، ناشناسی است، شب اونجا مونده، فردا می‌خواست بره همونجا مرد. اما این که گفت مجهول المالک است، من دست ندادم، یعنی متعذر الوصول است. پس بنابراین اینی که میگن مجهول المالک، تنها جهل معیار نیست، تعذر الوصول هم همینه. تعذر الوصول باعث صدقه دادن است و مظلوم بودن حتی تخرج. خب حالا این به اذن خود امام حکم میکند. حالا اگر ورثه داشته باشه چی؟ چگونه ما داشته میکنه؟ اگر ولی معصوم پر همچه فرماشه نخورد کدر نمیتونه بگی که اینه که از این گونه از دستورها اطلاق و چی استفاده نمیشه. خب حالا ورثه در به ورثش برسه، شما حالا چطور رو صدقه میده کم کم تا تدریج بشه؟ حالا یا اون شواهد نشون میده که ورثه‌ای نداشت یا دینی داشت که امام سلام الله علیه خواست او را از این را تبرئه کنند. رضیعتی اینها احکامی است که فل جمله ازش دستور فهمیده میشه، نه بل جمله. ولی راش اینه که خب بالاخره صبر بکنند دیگه. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه صاحب خان بود، قال کذبت الى عبد سالم انی اتقبل الفرادق، من اجاره دارم کرایه میکنم بتم، فینزل عند الرجل فیموت فجأتا ولا اعرف، من نمیشناسم کیه، ولا اعرف بلاده و شهرش هم نمیدونم، ولا ورثته، اینجا فیبقى المال عندي فکیفه بسبه ولمن ذالک المال، قال اترکه علاله، بذار بمونه تو برخه ورثش به معلوم میشه دیگه. اینجوری که دستور صدقه نداد و اما اترکو علا حال همینجا بذار سر جاش باشه تا بالاخره ورثش معلوم بشه. اونجا مشخصاً فرمود به اینکه صدقه بده که همکم تدریجاً تا در بشه. حالا میشه مورد فرق میکنه دیگر، یا یعنی دلالی بکنیم به تخییر، چون ظاهر هر کدام تعیین است، جمع بین دوتا تعیین ممکن نیست. تعیین رو از اون برمیداریم، تعیین رو از این برمیداریم، میشه تخییر. این شخص مخیر است که نگه داره برای اینکه تا ورثه پیدا بشه یا صدقه بده. این راه جمع دلالیشه. این روایتی که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی نقل کرد. روایت پنجم این باب که مرحوم کلی نقل کرد، قال لی ابو الحسن علیه السلام المفقود یتربص بماله اربع سنین ثم یقسم. خب اینجا هم یه قاعده کلی اینجنینه. خب شما گاهی صدقه دادن رو گفتید، گاهی ورثه آمدن رو گفتید، بعد اینجا یقسم، یعنی یقسم بین ورثه لابود دیگه. این روایت مرحوم کلینی رو مرحوم صدوق هم نقل کرد. بعد خود حساب وسائل فهمد که هازا محمور الا انه یقسم بین الورثه اذا کانوا ملا ان ملا بر وزن کرام، جمع ملی است. ملی یعنی کسی که بهش پول بدی زود نمیخوره، وزن مالش خوبه، یعنی بین ورثش تقریبا به عنوان امانت بدید. حال اگر چنون چه به عنوان ارث باشه که چه ملی باشه چه فقیر، خب بده دیگه. پس معلوم میشه که به عنوان امانت بخواد بهش که اون نیاز به مال نداره، میتونه مال نگه داره. و اذا جاء صاحبه ردوه علیه، چون ملیان وضع مالشون خوبه امانت بکنم ردوه علیه. چرا؟ این رو که مرحوم صاحب وسائل فهمد که لما یعطی فوق فی معنی حفظه لصاحبه، به بچه ها بدید یعنی نگه دارید برای پدرشون. و علا کون ذالکه بعد طلب الامام له فی الارض اربع سنین، این که بعد فهم تقسیم بکنید، شاید بار اونجای بود که امام سلام الله علیه چهار سال بعد از اربع سنین، چهار که سال گذشته فحص بالغ کرده نتیجه نرسید، بعد گفت بین ورث تقسیم بکنید. والحمدلله بالغ.